أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقام اول که قبلا در بحث شروط گذشت، در تبیین ماهیت شرط بود. مقام ثانی که فعلا مورد بحث است، تبیین شرایط صحت شرط است. شرط اول این بود که مخالف کتاب الهی نباشد. شرط دوم تبیین معنای کتاب بود که کتاب ما کتبه الله است، خواه در قرآن کریم باشد، خواه در سنت اهل بیت علیهم السلام، سنت معصومین علیهم السلام. شرط سوم این بود که آیا بین التزام و ملتزم فرق است، و روشن شد به اینکه هر کدام حرام باشد به دیگری سرایت می کند. شرط چهارم این است، این که گفته می شود شرط مخالف کتاب و سنت نباشد، ما چگونه شرطی داریم که مخالف کتاب و سنت نباشد؟ زیرا تمام اشیا برای خودشون حکم خاص دارند. هیچ شیئی اعم از ذات و فعل و مانند آن نیست مگر اینکه دارای حکم مخصوص باشد. این شرط میخواهد اون حکم قبلی را بردارد و حکم جدید بگذارد. معیار این چیست؟ ما که در خلأ بحث نمی کنیم که ما یه چیزی داشته باشیم که حکم شرعی ندارد، با شرط میخواهیم او رو ملزم بکنیم، این که نیست. پس جمیع اشیای عالم فی نفسه حکمی دارند. باید بحث کرد که کدام حکم با شرط عوض میشود و کدام شی با شرط عوض نمیشود. وگرنه ما یه موضوع داشته باشیم بی حکم که بخواهیم به وسیله شرط برای او حکمی ثابت کنیم، چنین چیزی که نیست. جمیع اشیاء عالم بالاخره یا واجبن یا حرامن یا مستحبن یا مکروهن یا مباحن، یکی از احکام خمسه را دار هستند. بله دیگه، اگر گفتن که این ذات، نه خب ذات طهارت و نجاست به ذات تعلق میگیره، اما حکمی که مربوط به فعل باشد خب به فعل تعلق میگیرد، به ذات فعل تعلق میگیرد. یه وقت هست میگیم حرمت و حلیت، یه وقت میگیم طهارت و نجاست. آب طاهر است و بول نجس است، قذر است، اینا به ذات تعلق میگیرد. اما حرمت و حلیت بله اینا مال افعال است. اگر گفتن خمر حرام است، یعنی شربش حرام است. بنابراین احکام وضعی، احکام تکلیفی، همه اینها باید از هم جدا بشود. لازمه طهارت این است که می شود از او بهره برداری کرد، لازمه نجاست آن است که باید از او اجتناب کرد، وگرنه طهارت و نجاست وصف اون آب قول دیگه. خب نه، طهارت حکم است دیگه، حکم این آب است، مال ذات این آب است. همانطوری که چون حکم امر اعتباری است دیگر، تکوینی که نیست، اینها تو بحث باید و نباید است، نه تو بحث بود و نبود. این عناوین اعتباری، این احکام اعتباری مال این ذوات است. درباره حرمت و حلیت مال افعال است. خب پس ما یه موضوعی داشته باشیم که حکم نداشته باشد، چنین چیزی نیست. این شرط میخواهد حکم یه شی رو بردارد، و این را هم ما میدانیم که بعضی از اشیا هستند که به وسیله عناوین تاری حکمشون عوض میشود. با نذر، با عهد، با یمین، یه کاری که واجب نیست واجب میشود. و بعضی از امور است که با طرق و عناوین تاری هرگز عوض نمی شود. بنابراین یه معیاری می طلبد. این شرط چهارم در تبیین معیار آن است که چه چیزی با شرط عوض می شود، چه چیزی با شرط عوض نمی شود. گاهی از راه علیت و اقتضا و امثال ذلک وارد می شن که اگر چیزی علت تامه حکمی بود با تروب هیچ عنوان عوض نمی شود، و اگر چیزی علت تامه حکم نبود بلکه مقتضی حکم بود با تروب بعضی از عناوین حکمش عوض می شود. این در مقام ثبوت ممکن نافع باشد، ولی راه تشخیصش آسان نیست. ما از کجا بفهمیم که فلان شیء علت تامه حکم است عوض شدنی نیست، فلان شیء مقتضی اون حکم است عوض شدنی است؟ ما باید در مقام استدلال و استظهار از ادله کشف بکنیم. اینجا یه راهی راست که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه با سعی بلیغشون که مشکور باد ارائه فرمودن به محققان بعدی توجیه کردن، اون را فلجور مطرح میشه. اون ظرافت فقهی که باید اعمال میشد و اعمال نشد اونم تذکر داده میشه. پس فهاهنا امورون ثلاثه. امر اول این که ما بیایم تلاش و کوشش کنیم ببینیم علت تامه چیست، مقتضی چیست. این اگر دسترسی داشته باشیم خوب است، اما مقدور خیلی ها نیست و برای ما هم محل دسترسی ما هم نیست که ما بفهمیم فلان شیء علت تامه حکم است عوض شدنی نیست. امر ثانی بررسی و ارزیابی ادله این احکام است. این ادله گاهی نشون میدهد که با تروب عناوین این شیء عوض می شود، گاهی نشون میدهد که با تروب عناوین این شیء عوض نمی شود. راه سوم آن است که این ادله با دلیل شرط چگونه تعامل دارند. گاهی دلیل شرط مقدم است، گاهی این دلیل حکم اولی مقدم است. نحوه حکمشون، نحوه تقدم و تأخر و تعاملشون به چیست؟ خب، پس امر اول چون در دسترس ما نیست، محل بحث نیست که ما کشف بکنیم چه چیزی علت تام است، چه چیزی علت تام نیست. امر ثانی ارزیابی مقامات اثبات است، یعنی ادله. تعلیق مرحوم آخوند شما مأمور مراد فرمایید این گزیدگو و مختصرگوش. تعلیقات ایشون چه در اصول و چه در فقه متنی است. مرحوم شیخ انصاری دارد که گاهی حکم برای موضوع ثابت است مجردن ان ملاحظت طرق العناوین. مرحوم آخوند فرماید که این طرز تعبیر نیست، نفرمایید مجردن ان ملاحظت العناوین، بفرمایید مع ملاحظه تجردهی ان العناوین. خیلی دقیق این حرف، که مواظب باشه چی حرف بزنه. ما ملاحظه نکنیم یا ملاحظه بکنیم که چیزی نیاید. مرحوم آخوند میگفت که بحث بود اینه که با ملاحظه اینکه چیزی نیاید، نه اینکه مجردن ان ملاحظه سخن بگویی. بحث ما در ملاحظه تجرد ان عناوین است، نه تجرد از ملاحظه. این تعلیقه ایشون. یه تعلیق دیگری هم دارن که اون تعلیق دوم مشترک بین ایشون و مرحوم اسمان کاظم رضوان الله علیه ماست. اون تعلیق اینه که مرحوم شیخ دارد به اینکه اون چی که از روایت محمد ابن قیس برمی آید در جریان ترک تسری و تعلیق اون بر طلاق، مرحوم آهم فرمود که اون چی قبلا گذشت به روایت بود روایت محمد ابن مسلم بود، نه محمد ابن قیس. مرحوم اسمم کاظم هم همین تعلیقه را دارد که اون چه که قبلا گذشت محمد ابن مسلم بود، نه محمد ابن قیس. نه، محمد ابن قیس غریب به روایت محمد ابن مسلم است و در این زمینه نزدیک اوست، ولی اون محور اصلی محمد ابن مسلم است، نه محمد ابن قیس. این دو تعلیقه مرحوم آخوند که دومی مشترک بین ایشون و مرحوم عثمان کاظم رضوان الله علیه ماست. به هر تقدیر حرف معمول این است تا برسیم به اون ظرافت فقهی. دلیلی که حکم را ثابت می کند گاهی بالاطلاق ثابت می کند، یعنی این موضوع را می بیند می گوید این حکم مال این موضوع هست، چه فلون عهد بیاید چه نیاید، چه فلون نذر بیاید چه نیاید، چه فلون سوگند یمین بیاید چه نیاید، چه فلون شرط بیاید یا نیاید، خمر حرام است. نمیشه با عهد و نذر و یمین و شرط این حرام را حلال کرد. نماز واجب است، نمیشه با این عناوین طاریه وجوب را از نماز برداشت. وجوب صلات یا حرمت خمر مع ملاحظه تجردهی از این هاست. این هیچ کدام از اینها حق ندارن بیان و وجوب را از نماز بردارن یا حرمت از خمر بردارن. این میشه مطلق. این دلیلی که مطلق شد، اگر کسی شرط کند که این خلاف باشد، این شرط خلاف شرع است. چرا؟ اضطرار، ضرر، اینا عناوینی است که با شرط و امثال شرط نمی آید. عناوینی که با این احکام چهارگانه می آید محل بحث است. اضطرار و امثال اضطرار و تقیه و حرج و امثال زاله یه عناوین ثانوی است که خود شارع مقدس بیان کرده. ما بخواهیم با کار خودمون نظیر عهد و نذر و یمین و شرط این حقوق را عوض بکنیم، نیست. خود شعار مقدس تغییر را، حرج را، ضرر را باعث تغییر عنوان قرار داد، عند التزاحم. خب نه دیگه، این ما با افعال خودمون این شی مطلق است، اما اونی که با واقعیت مربوط است به خود شعار مقدس گفته، اون که این شریعت است، چون خودش فرمود رفع عن امتی کذا و کذا، ما یریدو بکم العسر ولا یریدو بکم العسر، از این تعبیرات خودش فرمود. اینا تو متن شریعت است. ما بخواهیم با این گونه از عناوین چهارگانه و مانند اون جلوی شریعت رو بگیریم دیگه نمیتونیم. و یعنی خودش که فرمود الا ان تتقوا منهم تقاتن، ما یریدو بکم العسر، ما جعل فی الدین من حرج، اینا جزء احکام شرعی است که خودش بیان فرموده، در متن این احکام هم آمده. خب پس ما بخواهیم با یکی از این عناوین چهارگانی که فعل ماست، نظیر عهد و نذر و یمین و شرط، حکمی را برداریم، حرمتی را برداریم، وجوبی را برداریم، این شدنی نیست. چرا؟ برای اینکه دلیل حرمت یا وجوب مطلق است، یعنی چه شما شرط بکنی نکنین، عهد بکنی نکنی، سوگند یاد کنی یا نکنی، نماز واجب است و خمر حرام. این قسم اول. قسم دوم، حکم مترتب بر موضوع است بالاهمال لا بالاطلاق، یعنی این موضوع فی الجمله نه بالجمله، این موضوع فی نفسه با اینکه ملاحظه نمی کنیم ما عناوین را، این حکم دارد، این اباحه را دارد، که مباحات غالبا از همین قبیل است. خب اگر چون چه این حکم مهمل بود و دلیل عهد و نذر و یمین و شرط مطلق بود و شما شرط کردید عموم المؤمنون مطلق بود، یا عهد و نذر و یمین داشتید ادله اونها مطلق بود و این مهمل هست، این که مهمل که با مطلق درگیر نیست، ساکت که با ناطق درگیر نیست، این مهمل است، یعنی ساکت است، یعنی فی الجمله است نه فی الجمله. این کار مباح با نذر واجب میشه، با عهد واجب میشه، با یمین واجب میشه، بنابراین که صرف اباحه کافی باشد، رجحان نخواهد، یا در بعضی موارد اگر رجحان لازم است متعلقش هم راجح باشد. در این قسم با وسیله شرط می شود این رو حکمش تغییر داد، یعنی این فی نفسه اگر مباح بود یا مستحب بود یا مکروه بود، حالا بشه واجب یا حرام. این نذر کرده که فلان کار را نکند، نذر کرده که فلان کار را انجام بدهد و این حکم برای اون موضوع بالاهمال بود لا بالاطلاق. در بحث دیروز گذشت به اینکه اگر چنانچه گفته شد فلان صلات اللیل مثلا مستحب است ولی با نذر واجب می شود، این خالی از تسامح نیست. نماز شب با نذر واجب نمی شود، نماز شب همچنان به استحباب خود باقی است. وفای به نذر واجب می شود نه صلات اللیل. اگر کسی خواست قصد وجه بکند با صلات اللیل را به قصد استحباب بخوند، اگر نماز شب را به قصد استحباب خوند اون وفای به نذر که واجب است حاصل می شود. اگر در وفای به نذر که واجب است قصد وجه لازم بود، این آقا چهار تا کار باید بکنه: یکی این که نذر رو باید وفا بکنه، یکی این که قصد وجوب بکنه، یکی این که نماز شب باید بخونه، یکی این قصد استحباب بکنه. یعنی نماز شب را به قصد استحباب، وفای به نذر را به قصد وجوب اگر قصد وجه لازم باشد، چون اونی که واجب است اوفه به نذرک است، نه منظور بشه واجب. نه در مقام امتثال، در مقام خارج وفای به نذر به همون اقامه صلات اللیل است، ولی احکام که روی خارج نرفته، رو مصداق نرفته، رو عناوین رفته، رو عنوان رفته، عناوین از هم جدا. صلات اللیل مستحب است، وفای نذر واجب است، در خارج اینا با هم متحدند. ظرف تعلق اون عناوین است، در ظرف تعلق عناوین متعددند. خارج که ظرف اتحاد است که جای تعلق عنوان نیست، خارج ظرف سقوط است، اما بالامتثال او بالاطاعه بالاستیان، خارج که ظرف تعلق نیست. به هر تقدیر این تو بحث دیروز گذشت. قصد اگر بخواد ثواب ببرد توسلی است، اگر چون چه تعبدی است، و اگر نه قصد وجه غیر از قصد غربت است. قصد اون در باب ثواب و عبا مربوط به قصد غربت است، اما قصد عنوان کاری به چی دنده. الان ادای دین واجب است، وجوب توسلی است، ولی باید بالاخره مشخص بکند که این پولی را که مدیون به دائن دارد میدهد به عنوان هدیه است، صدقه است، صله است، چشم روشنی است یا ادای دین است. اگر قصد ادای دین نکند که دینش ادا نمی شود. یک کسی انسان بود بدهکار است و از طرفی هم عناوین دیگری هم بر این اعطا مقابل تطبیق است، این باید قصد ادای دین بکند دیگر. این بانک واجب توسلی است ولی قصد عنوان لازم است، برخلاف قصد غربت که در تعبدیات مطرح است که برای ثواب است. خب پس قسم دوم این شد که حکم مال این موضوع است مهملاً. چون مال این موضوع است مهملاً فل جمله نبل جمله، ممکن است که با پیدایش عناوین ثانوی حکم عوض بشود. معارضی ما نداریم، اگر معارضی باشه با دلیل دیگر باشه، وگرنه دلیل این حکم معارض نیست، چون دلیل این حکم ناطق نیست، ساکت با ناطق درگیر نیست. دلیل این حکم مطلق نیست، مهمل است، یعنی حرفی ندارد. میگوید این حکم مال این عنوان هست، من کاری با تو رو به عناوین ندارم، ما خود مال خود این شیه. حالا عناوینی بیاید و حکم رو عوض بکند، من حرفی ندارم، ساکتم. اگر دلیل دیگر نداشتیم، اطلاق دلیل شرط و عهد و نذر و یمین میشه مرجع. قسم سوم آن است که حکم مال موضوع باشد به شرط لا. پس قسم اول مطلق بود، قسم دوم مهمل بود، قسم سوم به شرط لاست. یعنی این شی در صورتی که عهد نباشد، نذر نباشد، یمین نباشد، شرط نباشد، حکمش اینه. این شی مقیدن به عدم شرط حکمش اینه. خب با پیدایش شرط یقینا حکم عوض می شود دیگه. خب پس سه جور قابل تصویر هست، احکام این سه قسم هم مشخص است. در قسم اول به هیچ وجه با این عناوین چهارگانه، یعنی عهد و نذر و یمین و شرط، نمی شود اون حکم را تغییر داد که وجوب صلات به حرمت خمر و ماننده. قسم دوم با تروب عناوین یاد شده به مانند اون می شود حکم تغییر داد. قسم سوم هم شفافتر است. چرا؟ برای اینکه اصلا حکم مال این موضوع به شرط لاست، که اگر به شرط لا بود، یعنی حکم مال این موضوع بود، در صورتی که شرط نباشد، عهد و نذر و یمین نباشد، این موضوع این حکم دارد. خب با آمدن شرط و عهد و نذر و یمین یقینا حکم عوض می شود. این اصاره تحقیقاتی که دیگران کردن تو فرمایشات مرحوم شیخ هم میشه این حرفا رو کاملا یافت. اما بخش سوم مطلب اون اعمال ظرافتی است که باید در این امور مطرح می شود، و اون این است که ما دو تا دلیل داشته باشیم، این دلیل ها را با هم بسنجیم، بگیم اینها تعارض دارن، کدوم مقدم است کدوم مؤخر است، این چنینه، یا اینکه نه در متن این ادله ما قیودی داریم که نشون میده کی حاکمه کی محکوم، و حکومت هم بخشی به حکم برمیگرده بخشی باز به صرف موضوع برمیگرده. بیان ذالک این است که این چند طایفه نصوصی که در باب شرط خونده شد غالبا مزیل به این استثناء هستند. یعنی ما یه نصی داشته باشیم یا عامی داشته باشیم که المؤمنون عند شروطهم، و ذیل نداشته باشه تا حال که بر نخورده. همه این نصوص مزیل است. المؤمن عند شروطهم الا ما خالف کتاب الله، یا المؤمن عند شروطهم فی ما وافق کتاب الله، یا المؤمن عند شروطهم الا فی ما سوا کتاب الله الا ما لیس فی کتاب الله الا شرطا حل لحرام الله و حرم حلام الله. این عناوین پنجگانه در ذیل این ادله شروط است. وقتی این عناوین پنجگانه به مانند اون در ذیل این عموم بود، اگر چنون که درباره قسم اول خواستیم سخن بگوییم، آیا این راهی را که این بزرگان فقهی طی کردن اینجور حرف میزنیم، یا راهی که به اصول نزدیکتر است و به دقت فقهی نزدیکتر است سخن میگیم؟ آیا درباره قسم اول که گفته شد این حکم مطلق است، بل جمله است، نفل جمله، و میگوید چه شرط باشد چه نباشد، چه عهد و نذر و یمین باشد چه نباشد، حکم همین است، چون این حکم مطلق است، این حکم مقدم بر نفوذ دلیل شرط است؟ یعنی المؤمنون عند شروطهم میگه شرط نافذ است و اطلاق این شی حکم مقدم بر دلیل نفوذ شرط است، یا نه؟ یا نه یعنی یا نه این اطلاق اصلا نمیگذارد این شرط منعقد بشود، نه اینه که این شرط منعقد شده، اطلاق آمده، اومد اون اطلاق را با این اطلاق میسنجیم بگیم این اطلاق مقدم است. بیان ذالک این است که چون تمام این طوائف یاد شده مزیل است به اینکه الا شرطی که خلاف شرع باشد. خب اگر این دلیل اول مطلق بود، اطلاق او مستقیما به سینه موضوع میزند نه به سینه حکم، میگه شرط نیست. چرا شرط نیست؟ برای اینکه من در تمام ادله شروط گفتم شرط خلاف کتاب هیچ، بی شرط، این شرط خلاف منه، من نمیذارم این شرط محقق بشد تا بگید عموم المؤمنین شروطه میرا گرفته وقت کدام یکی از این دو دلیل مقدم است؟ اینجا برای اون نیست. چرا؟ برای اینکه در ذیل همه این ادله نفوذ شرط آمده که شرط خلاف شرع خارج از بحث است. این یه طرف. اطلاق اون مستقیما میزند به سینه این شرط، میگه تو خلاف منی، تو شرط نیستی. نه اینکه این شرط محقق و منعقد میشود و عموم المؤمنون رو میگیرد میشه حجت بالفعل، بعد اون حجت بالفعل با این حجت بالفعل درگیرن، شما بگید که مقدم است که مؤخر. این نور نیست. این دلیل وجوب صلات که بالقول مطلق واجب است، دلیل حرمت خمر که بالقول المطلق حرام است، این مستقیما میکوبد سینه این شرط، میگه برو کنار، میگه تو خلاف منی. مگر عموم المؤمنون عند شروطی هم نگفت الا شرطی که خالف کتاب الله؟ اصلا تو شرط نیستی، تو موضوع این دلیل نیستی. تا دلیل تو را بگیرد و بشی حجت، تو شرط خلافی. شرط خلاف رأساً از بین میره. این ظرافت ها را شما تو فرمایش مرحوم آخوند شیخ اینا نمیبینی که خود این اطلاق دلیل وجوب صلات یا اطلاق دلیل حرمت خمر مستقیما میکوبد دو سینه موضوع، اصلا نمیذاره این شرط به محقق بشه. ما که المؤمنون عند شروطهم القول مطلق نداریم، که همه این ادله مزیل به این است. پس شرط خلاف اصلا شرط نیست. تا شما بگید شرط خلاف شرط است، عموم المؤمنون میگیرد به میشه حجت بالفعل، و این حجت بالفعل با اون حجت بالفعل درگیرد، این از این قبیل نیست. نقطه مقابل این قسم اول در قسم سوم هست. در قسم سوم اون دلیل شرط میکوبد رو سینه این دلیل حکم اولی. چرا؟ برای اینکه فرض در این است که در دلیل حکم اولی حکم رفته رو موضوع به شرط لا. به شرط لا یعنی به شرط لا، یعنی اگر این موضوع در صورتی که عهد نباشد، نذر نباشد، یمین نباشد، شرط نباشد، اگر این موضوع به شرط عدم اونها محقق شد، حکمش اینه. اون دلیل المؤمنون عند شروطهم هنوز حکم نیامده، هنوز نفوذ نیامده، خود این شرط همین که محقق شد، موضوع که محقق شد، میکوبد رو سینه این، میگه تو این حکم نداری. چرا؟ زیرا تو در ظرفی که شرط نباشد این حکم داری، در ظرفی که عهد و نذر و یمین نباشد این حکم داری. الان که من آمدم، عموم المؤمنون عند شروطهم به موضوعه میکوبد رو سینه اولی، نه به حکمه. برای اینکه در اول حکم مال این موضوع بود به شرط عدم شرط، به شرط عدم العهد، به شرط عدم نذر. همین که نذر محقق شد، این شخص گفت نذر تو یا لله علی کذا، این موضوع دیگه حکم ندارد قبل از اینکه اوه به نظر بیاید. نه اینه که این موضوع با آمدن نظر همچنان سرپاست، حکم خود را دارد، نظر محقق می شود، حکم خود را دارد، و این دوتا حکم درگیرن، یکی رو بر دیگری مقدم بداریم، از اون قبیل نیست. زیرا فرض در این است که این موضوع اولی به شرط لاست، یعنی در صورتی که نظر نباشد من موضوعم برای اون حکم، حالا که نظر آمده تو موضوع نیستی اصلا. به موضوعهی حاکمه بر اوست، نه به حکمهی. بنابراین بین این سه عنوان فرق است، بین این سه قسم فرق است. البته موارد مشکوک دارد که اگه ما شک کردیم مرجع چیست. شرط پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم، اینا رو ما باید یه قدری با خلاصه در ظرف این دو سه روز بگذرانیم که انشاءالله در پایان بحث به سال بعد به اون مسئله بعد برسیم. اگر اینها رو یه قدری دقت بفرمایید، اون چه که یه مقدار روشن است یا روشنتر است اونها اصلا طرح نکنیم. این چهار پنج شرطی که مونده، شرط نهم رو مرحوم شیخ فرمود که بعضی ها گفتن برخی از این شرایط خیلی مهم است، اون این است که آیا شرط ابتدایی نافذ است یا نافذ نیست. این جز بحث های خیلی کلیدی است و الان بسیاری از مسائل مستحدثه، معاملات روز، نظیر بیمه، اقسامی که برای بیمه است، این تفاهم نامها، این قراردادهای ابتدایی، همه اینها جز المؤمن عند شروطهم با فقه حکومتی باید حل بشه. اگر فقه حکومتی داریم که داریم، اگر المؤمن عند شروطهم اینا رو شامل می شود که شامل می شود، مشکلات حل است. وگرنه ما همه اینها باید ببریم شرط در ضمن عقد لازم، برای اینکه اینها جزء عقود رایج صدر اسلام که نبود و عقد مصطلح هم که شامل اینها نمی شود. اینها یه تعهدات ابتدایی است. اگر این تعهدات ابتدایی را کسی زیر مجموعه اوفو بالعقود قرار بدهد، خب راحت است، اما اون کار آسانی نیست. اگر زیر مجموعه اوفو بالعقود نرفت، با عموم المؤمنین و شروطهم این فقه حکومتی کاملا تعیین می شود. مسئله بیمه و امثال بیمه کاملا قابل حل است، مسئله امر مشروع است و امثال ذلک، و این جزء شرایط مهمی است که مرحوم شیخ رو مطرح کرده که آیا یکی از شرایط صحت شرط این است که در ضمن عقد بود باشد یا شرط ابتدایی هم نافذ است. والحمدلله رب العالمین.